ساعت 20 همراه رادیو فردا هستید. گروه خلافت اسلامی عامل سوء قصد در اورلاندو را سرباز این گروه خواند. دونالد ترامپ در پی تیراندازی در اورلاندو بار دیگر بر لزوم جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا تاکید کرد. سخنگوی نیروی انتظامی ایران از درگیری میان پلیس و گروه جیش العدل در منطقه خاش خبر داد. درود شنونده گرامی، جان خاکسد هستم با خلاصه چند خبر مهم و برنامه هفتگی کارنامه مجله ویژه کارگران در رادیو فردا، کاری از همکارم بهروز کارونی. و ما خبرها. گروه خلافت اسلامی یا داعش میگوید عمر متین، فردی که روز یکشنبه در باشگاه همجنسگرایان اورلاندو در ایالت فلوریدا 49 نفر را کشت، یکی از سربازان این گروه بوده است. گزارش‌های قبلی حاکی از کشته شدن 50 نفر در این سوء قصد بود، اما پلیس اورلاندو در تازه‌ترین گزارش خود شمار کشته شدگان را 50 نفر با احتساب فرد مهاجم اعلام کرد. FBI پلیس فدرال آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد عمر صدیق متین قبل از حمله در تماسی تلفنی با بخش اضطراری پلیس گفته بود از داعش تبعیت می‌کند. در پی سوء قصد در اورلاندو که همونطور که شنیدید 50 کشته بر جای گذاشت، دونالد ترامپ داوطلب نامزدی ریاست جمهوری در آمریکا از حزب جمهوری‌خواه اظهارات پیشین خود مبنی بر جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا را تجدید کرد و گفت این واقعه نشان می‌دهد که او حق داشت نسبت به خطر تروریسم افراطی اسلامی هشدار دهد. او در حساب توییتر خود نوشت این تازه اول کار است. دونالد ترامپ رهبران آمریکا را ضعیف و ناکارآمد خواند و از باراک اوباما خواست از ریاست جمهوری استعفا دهد و به هیلاری کلینتون توصیه کرد از انتخابات ریاست جمهوری کناره‌گیری گیرد. عمر صدیق متین عامل تیراندازی در باشگاه همجنسگرایان در اورلاندو افغانی تبار و زاده نیویورک است. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از درگیری میان افراد نیروی انتظامی و گروه جیش العدل در منطقه خاش در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گفته سعید منتظرالمهدی در این درگیری 5 تن از عوامل جیش العدل و 1 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. خبرگزاری فارس از کشته شدن 4 نفر از افراد این گروه خبر داده است. خبرگزاری‌های ایران همچنین از کشف مقادیر زیادی تجهیزات انفجاری و مهمات از این افراد خبر دادند. به گفته سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا این افراد قصد خرابکاری در عمق خاک ایران را داشتند. جیش العدل یک گروه شبه نظامی تندروی سلفی و بلوچ با خط مشی مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بدو ورود به اسلو پایتخت نروژ گفت با همتای نروژی خود درباره همکاری در حوزه‌های نفت و گاز و محیط زیست گفتگو می‌کند و در زمینه مسائل سیاسی و منطقه‌ای نیز با او رایزنی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای ظریف در سفر 3 روزه‌اش در نروژ در نشست اسلو فروم سخنرانی می کند و روز چهارشنبه در حاشیه این نشست با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره پیگیری اجرای برجام دیدار و گفتگو خواهد داشت. فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز در این نشست شرکت دارد. آقای ظریف سپس روز چهارشنبه به آلمان خواهد رفت و در برلین با وزیر خارجه آلمان در خصوص روابط و موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو می‌کند. 2042-02-21-12-21-12 این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا است. در اینجا از شما دعوت می‌کنم به برنامه کارنامه گوش کنید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض کارگران واحدهای تولیدی که پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات مالی شده و یا تعطیل شدند اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. سازمان سراسری کارگران و همچنین اتحادیه سراسری کارگران حمل و نقل سوئد در نامه‌ای به مقام‌های ایران خواستار پایان دادن به آزار و اذیت فعالان کارگری و صنفی و آزادی فعالیت‌های سندیکایی در ایران شدند. به گزارش سایت اخبار روز، به نقل از پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد و ایران، این دو سندیکا با اشاره به خواستهای فعالان کارگری و صنفی ایران برای برخورداری از دستمزد مکفی و ایمنی محیط کار و همچنین اعتراضها به خصوصی سازیها به ویژه در حوزه آموزش و پرورش نوشتند عکس العمل حکومت خشونت‌آمیز و همراه با صدور احکام سنگین زندان علیه فعالان کارگری و صنفی بوده است. این دو سندیکا اشاره کردند که ایران به دلیل عضویت در سازمان بین‌المللی کار موظف به رعایت حقوق بنیادین کار، آزادی تشکل‌ها و حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. حمید نجف عضو کمیته مرکزی حزب اسلامی کار گفت دولت توجه لازم را به فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی فرادستان دولتی ندارد و به جای آن سعی دارد در افزایش مستمری بازنشستگان و افزایش دستمزد کارگران مانع تراشی کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی افزود تعمیق شکاف طبقاتی در سالهای اخیر به نارضایتی‌های کارگران و اقشار فرودست دامن زده است که به گفته این فعال سیاسی می‌تواند بحران ساز باشد. آقای نجف همچنین درباره برخورد کارفرمایان معدن طلای آغدره با کارگران این معدن گفت کارفرما و وزارت کار بدون توجه به آثار صدور حکم شلاق برای کارگرانی که تنها مطالبه صنفی داشتند، به گفته او موجبات تشویش ذهنی کارگرانی که غم نان دارند را فراهم کردند. محمود صادقی نماینده مجلس از تهران با تاکید بر لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض کارگران گفت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید گزارش شفافی از مشکلات کارگران در شهرستان‌های تکاب و بافق به مجلس ارائه کند. پیشتر اعلام شده بود که احکام 30 تا 100 ضرب شلاق برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آغدره در شهرستان تکاب به اجرا درآمده و احکام زندان و شلاق نیز برای 9 کارگر در بافق یزد صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی برکناری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی در پی اجرای حکم شلاق 17 کارگر آغدره را اقدامی ضعیف قلمداد کرد و گفت تکرار این گونه حوادث در نقاط دیگر ایران نشان می‌دهد که این موضوع و پدیده سراسری بوده و متعلق به منطقه خاصی نیست. یک فعال حوزه کار کودک در ایران گفت استثمار کودکان کار در شرایط بسیار دردناکی صورت می‌گیرد و هیچ گونه پاداش، ایدی، حق اولاد، حق مسکن، بیمه، مزایای مرخصی و بازنشستگی برای کار آنان دیده نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، افخم سباق که به مناسبت روز 12 ژوئن 23 خرداد روز جهانی منع کار کودک سخن می گفت، افسود بر اساس ماده 32 پیمان نامه جهانی حقوق کودک هر فعالیت و کاری که ممکن است کودک را در معرض استثمار اقتصادی قرار بدهد و برای او زیانبار باشد، به تحصیل کودک خللی وارد کند و به سلامتی کودک یا به رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب برسد، سنت کار کودک محسوب می شود. خانم سباق اشاره کرد ورود کودکان به چرخه کار و تولید دلایل بسیاری دارد که از جمله آنها فقر خانواده و فقر غذایی هستند. اعتراض کارگران در صنایع مخابراتی راه دور در شیراز، مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال بندرعباس، کارخانه پارسیلون در خرم‌آباد و چند کارخانه دیگر بار دیگر توجه ها را به موضوع واگذاری کارخانه های دولتی به بخش خصوصی جلب کرده است. پیش از این نیز هزاران کارگر در کارخانه های پتروشیمی بندر امام، کارگران لاستیک سازی البرز، معدن زغال سنگ البرز شرقی و معدن سنگ آهن بافق به خصوصی سازی این واحدها اعتراض کرده بودند. در این میان به گزارش خبرگزاری ها شماری از کارخانه ها پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات اقتصادی شده و در موارد بسیاری تعطیل شدند. از جمله صنایع مخابراتی راه دور که 2 سال پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال 85 تعطیل و بیش از 1200 کارگران بازنشسته شدند. و یا کارخانه قند دسپول که به گزارش خبرگزاری ایلنا 1 سال پس از واگذاری تعطیل و کارگران آن بیکار شدند. پیشتر به گزارش سایت خبر آنلاین، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت گفته بود وقتی واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی شروع شد، تعدادی از این واحدها مانند لوله‌سازی اسپراین، فولاد اسپراین و کشتی‌سازی خلیج فارس پس از واگذاری تعطیل شدند. وی همچنین گفت که این واحدها در گذشته به افرادی فاقد اهلیت لازم واگذار شدند. این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور چند روز پیش اعلام کرد که دولت حسن روحانی در نظر دارد شماری از واحدهای نیمه تمام را با 10% تخفیف به افراد به گفته او با اهلیت واگذار کند. در همین ارتباط رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به آنچه مشکلات واگذاری‌های غیر اصولی نامیده گفته است بسیاری از شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی از اهداف اصلی خود دور شدند، تعداد زیادی ورشکسته شدند و تراز مالی آنها منفی شده است. از علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس درباره دلایل اعتراض کارگران به خصوصی سازی‌ها می‌پرسم.
بحث خصوصی سازی جدا از مسئله عمومیش که در اون اوائل خصوصی سازی ها در ایران مطرح بود که هر جا در جهان خصوصی سازی شده با کاهش امنیت شغلی و درآمدی کارگران همراه بوده، در ایران ما الان در شرایطی قرار داریم که نتایج خصوصی سازی بر زندگی کارگران و کارکنان دولت کاملا آشکار شده. آشکار به چه معنا؟ اینه که میبینیم که از دوران سازندگی یعنی سال 68-72 که بحث خصوصی سازی ها شروع شد، همزمان با اون موقتی شدن قراردادهای کارگران هم گسترش پیدا کرد. از طرف دیگه ما میبینیم در این خصوصی سازی ها توی ایران کسانی این واگذار شده بر اساس روابط که نه اصلا در سرشته‌ای در مسئله صنایع و اینا داشتن و نه اصلا مسئله شون بوده، یعنی یا میخواستن با گرفتن یه همچین چیزی از تسهیلات بانکی استفاده بکنن یا اموال اونجا رو بفروشن. بنابراین میبینیم بعد از خصوصی سازی ها برخی از واحدها تعطیل شدن.
در همین حال فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران نیز از سیاست خصوصی سازی در ایران به عنوان دست اندازی صاحبان سرمایه به منابع ملی نام میبرد و به گفته او کارگران نخستین قربانی این سیاست هستند.
خصوصی سازی ها راه حلی برای نجات اقتصاد ایران، برای بالا بردن کارآمدی، بازاریابی، رفتن به سمت بازارهای جهانی نبوده. هر روزم یه بهانه. 8 سال جنگ و 8 سال که حالا زیر تحریم بودیم، حالا از تحریم تازه اومدیم بیرون، همه این بهانه ها هم همیشه آوردن، ولی در طول زمان این نتایج آماری و اقتصاد سنجی همه اینها رو که بررسی بکنیم یه دونش نشون نمیده که واقعا خصوصی سازی توانسته باشد بهره‌وری رو بالا ببرد، اشتغال رو بالا ببرد که هیچ موجب بیکاری شده با اون واژه‌ای که به کار میبرد.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد صدور و اجرای احکام شلاق علیه کارگران میگوید
کارگران رو شلاق میزنن چرا اعتراض کردن، اما اونایی که دزدی میکنن میلیارد میبرن، این آقای خامنه‌ای میگین چیزی نگید چشش ندید.
یک شنونده هم با اشاره به خودسوزی چند روز گذشته یک کارگر در خرمشهر میگوید
مردم خوزستان دست بیپولی بیکاری مجبور میشن خودسوزی بکنن، به خانواده خودشون ضرر برسونن به خاطر اینکه نمیتونن در مقابل زن و بچه‌شون جوابگو باشن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.